اما نسبت به شما انسان ها بدانید هو الذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء، اوست اون ذاتی که یصوركم فی الارحام کیف یشاء. خداوند انگوش رو به یه مقام خاص و یه موضع خاصی میگذارد، اوست که تصویر داد شما را در ارحام. اینجا حضرت باری تعالی از رحم شروع میکند. گاهی در قرآن میبینید سخن از قبل از رحم میآید. خداوند شما را آفرید از خاک، اونگاه من نطفتن ثم، شروع میکند خدا بعد از نطفه. همان گونه که گاه این حدیث شریف رو محضر مبارکتون مکرر تلاوت کردیم و تکان دهنده است این حدیث و هوشیار دهنده است که در لسان دربار زوات مقدسه محمد و آل محمد گفته شده است و مطرح شده است که علی انسان و مسافر و منازله سته. انسان موجودی است مدام در حال سفر و منازله سته و شش منزل رو لابد است که بگذراند. تمام انسان ها باید شش منزل برند تا اونگاه به مستقر حقیقی برسند. منزل اول اصلاب آبا، صلب پدران، عالم نطفه است. منزل بعدی ارحام امهات، رحم مادران است، عالم رحم است. هر کدام اینها یه عالمی است عظیم. منزل بعدی از دنیا، دنیاست. سراچه بعدی برزخ، اونگاه قیامت، سپس دوزخ یا بهشت. این شش منزلی است که تمام انسان ها طی می کنند و منزل به منزل یکی بعد از دیگری پا می گذارند به مرحله بعدی. در قرآن گاه از عالم صلب آبا شروع می کنه خدا شش منزل را، بعد رحم مادران را می گوید، بعد به دنیا می رسد. در اینجا از یصدرکم فی الارحام شروع کرد، گاهی از نطفه است. اون عالم اسرارآمیز نطفه، اون عالم پیچیده‌ای که امروز با یه مقداری که به هر حال دانش ژن شناسی و ژنتیک یه مقداری توسعه و وسعت پیدا کرده است، اون عظمت این مسئله بیشتر برای انسان مشخص می شود که هر سلول ما دارای 46 کروموزوم و در مجموع بدن ما 10 میلیارد سلول. بعد چی میشه این عالم عظیم ژن که تمام این اسرار درون نطفه انسان وجود دارد؟ یه نطفه‌ای که وقتی میخوان ببیننش به چشم غیر مسلح که هرگز دیده نمیشود. خداوند عوالم متعددی را در یه نطفه قرار داده است که مسیر خودش بگیرد، به اون مقصد اتصالش برسد. چند هزار اینها، چند میلیون اینها دور اون تخمک آماده زن، اوول زن رو بگیرند و آنگاه این دیوار قشاع رو یکی از اینها سوراخ کند، وارد شود و بقیه مرخص شوند. درون وارد شود، تلقیح محقق گردد و منشئی باشد برای ولادت یک انسان. خداوند تمام خصوصیات و اسرار وجودی ما را در درون این نطفه و در درون این جنها قرار بدهد. خصوصیات فیزیکی و ظاهری ما درون اینها باشد، وراثت‌های ما درون اینها باشد، رنگ ما، موی ما، رنگ چشم ما، دیگر خصوصیات ما رو حضرت باری تعالی بدین چیده منتقل کند و اونگاه این عالم عجیب نطفه کار خودش بکند. این نطفه مسیرش رو بازگردد، بیاید درون رحم مادر، 40 روزش بگذرد، علاقه شود به دیوار رحم بچسبد، به امر خداوند سبحان در این قرار مکین و در این جایگاه آرام درون شکم مادر در محیط مایع آسیب پذیری در حد اقل، اونگاه مراحل رشدش طی کند. یصوركم فلا ارحام کیف یشاء، خداوند هر تصویری که بخواهد به این نطفه در درون رحم مادر بدهد، جنینی باشد، مراحلش بگذراند به گزارش قرآن کریم، اونگاه اخرجکم من بطون امهاتکم، خدا از بطن مادر شما را بیرون آورد. تجلی حضرت باری تعالی عزیزان در این 6 آیه اول این سوره شریف عجیب است. نمیخواستم این جمله رو بگم. خداوند سبحان به تعبیر بعض از اساتید اهل دل در این آیه شریفه، در این 6 آیه شریفه 4 تجلی عظیم دارد. تجلی فعلی دارد، تجلی صفاتی دارد، تجلی ذاتی دارد، تجلی عبادی دارد. هر بعد رو خداوند سبحان اینجا یه نوری فرستاده است در وجود انسان ها و عالم بشری. از اونجا که شروع کرد الله لا اله الا هو الحی القیوم، ابتداعا جلوات عبودیت او تمام فضای وجود زندگی انسان را گرفت. اون وحدت در مقام الوهیت و عبادت رو خدا به بشر هدیه کرد و ارزانی کرد و دل انسان رمیده را با خود آشنا کرد. دل انسانی که در قبال هر سنگ و چوب و بتی سر به زیر آورده بود و هر ذلتی را پذیرفته بود که امروز هنوز در اقصا و نقاط عالم گاه دیده می شود این ذلت های انسانی. خداوند سبحان با این تجلی اهل قرآن رو برون کشید از این عالم گرفتاری ها و آشوب ها و با اون ذات منیع خیش، با اون که کل شیء خاضع له، کل شیء قائم به، اون ذاتی که تمام وجود خضوع به او دارد و غنا از او دارد و عزت از او دارد، با تجلی اول در ابتدا این سوره با اون مقام عبودی خیش به شر آشنا کرد. اومد اونگاه ادامه داد خداوند سبحان تجلی فعلی و صفاتی کرد، الحی القیوم رو فرمود، سپس نزول قرآن را و شریعت را مطرح فرمود، فعل خودش را با بشریت، جزاء خیش را با بشریت. اونگاه یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اون تجلی خصوصی به انسان رو مطرح می کند، اون فعل خاصش رو به وجود بشر و لطفی را که به انسان دارد. اینجا بحث یاد دارد، من یه دسته جمله بگم رد چند محضرون بارکتون. یک کسی خبر رسید به پیغمبر مکرم اسلام که یه مردی به مرد دیگر فحش داده است. چی گفته است آقا؟ این جمله رو گفته است یا رسول الله، گفته است قبح الله وجهک، یا قبح وجهک، کلمه الله رو هم نگفته است، مثلا قبح وجهک، چهره تو زشت باد و علام مثلک و هر کسی مثل تو چهره او زشت باد. پیغمبر سری گفتن بگید این گوینده سخن بیاید، کار دارم به او. گوینده سخن را شنیدن فرمودن میدانی تو چی گفتی؟ میدانی تو چه جمله ای را مطرح کردی و گفتی؟ چه اهانت بزرگی را کردی؟ گفت یا رسول الله من دل پوری از این داشتم فلان جمله را به او گفتم. فرمودن نه نه نه، این نیست، تو متوجه نیستی چه گفتی، مگر تو نمیدانی ان الله خلق آدم علی صورته، مگر تو نمیدانی خدا آدم را بر صورت خود آفریده است. این چیست که خداوند میگوید؟ این چیست که رسول مکرم میگوید؟ ان الله خلق آدم، خداوند آدم اون پدر بزرگوار ما را آفرید، علی صورته. این ضمیر صورته رو بعض از عرفا به خود الله میزنند، یعنی صورت الله، خدا که صورت ندارد، خداوند که تمثال ندارد که این صورت الهی باشد. عده این ضمیر صورته را به آدم میزنن، علی صورته یعنی علی صورت آدم. من درس میکنم هر دو، جمع بین هر دو نظریه است. ان الله خلق آدم علی صورته یصورکم، خدا تصویر میکند آدم را بر صورت خودش، یعنی نه صورتی که مال خداست، صورتی که صورت خداست، بلکه صورتی که خدا این صورت را انتخاب کرده است. خدا در بین میلیون ها طرح و میلیارد ها طرحی که میشد صورت آدم باشد، صورت اون آدم و این آدم باشد، خدا این صورت را پسندید. خدا فی ای صورت ما شاء رکبک، در اون صورتی که میپسندید. عزیزان، این تصویری که شما دارید و این چهره‌ای که دارید، این خدا پسندانه است. این صورت خداپسندانه را بعد ادامه حدیث وقتی فرمود ان الله خلق آدم علی صورته، بعد فرمودند در این حدیث و در جای دیگر و رسول کافی مدرک حدیث وجود دارد که فهمدن ولا تقبه احدکم وجه اخیه، مبادا هیچ کدام از اینها تقبیح کنید، هیچ کدام از شما تقبیح کنید صورت دیگری را. این تقبیح صورت هر دو معنا را دارد، هم به ظاهر شما چه میدانید میگین آقا چقدر چشمش زری کوچک است، اون آقا چقدر دماغش بزرگ است، شما نمیدانید چیست این چشم و دماغ که اینطور میگید، نمیدانید که میلیون ها سال کار شده است رو این چشم و دماغ، نمیدانید که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند، نمیدانید چه مراسمی بوده است، چه دستفشانی ها بوده است، چه پایکوه ها بوده است در ملکوت، تا زمانی که به آدم گفتن یا آدم انبئهم باسماء هؤلاء، تا اون زمانی که جشن گرفتن در ملکوت و این آدم بعد از اون که تصویر او محقق شد پا به وجود گذارد و خلاصه جشن ورود آدم در ملکوت آغاز شد، نمیدانید چه کارها شده است. لا تقبهو یه بعدش تقبیح ظاهری است، یه بعدش تقبیح معنوی است. خداوند این صورت رو انتخاب کرده است، مبادا این صورت خدا انتخاب کرده و خدا پسند رو زشتش کنه. این صورت چطور زشت می شود؟ هنگامی زشت می شود که اثر قلم خدا از این صورت برداشته شود. این نگاه و این چشم چشم خدایی نباشد، این زبان زبان خدایی نباشد، این لب لب خدایی نباشد، دست دست خدایی نباشد، بلکه در اختیار شیطان و عوامل شیطانی باشد. این میشه تقبیح الوجه. خداوند سبحان در تصویرگری ما عزیزان خودش مصور است. مگر نمیدانید از اسماء الله الحسنا در 18 نام سوره مبارکه حشر که خداوند در پایان این سوره میگوید هو الله الخالق الباری المصور، خداوند صورتگر نقاش است. اوست که این قلم رو چرخان دست این صورت را آفریده است. هو الذی یصبرکم. لذا یه جمله عظیمی را وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب دارد که جمله بسیار عظیم است. یه خط کوتاه پیش نیست این جمله، اما خدا میداند نکته ها و دریاها در این مطلب است. امام فرمود علی ابن ابی طالب از سوره الانسانیه اکبر حجت لله علی الناس. خیلی عجیب است این جمله. از صورت الانسانیه، این صورتی که ساختمانی که خدا به انسان داده است، بزرگترین حجت خدا بر انسان هاست. از صورت الانسانیه اکبر حجت لله. فرصتی نیست، استدعا میکنم مراجعه کنید ببینید امام صادق با چه بیان روان و زیبایی وقتی میخواد به این ظراف اف این صورت و این هیکل شیعان خودش را آگاه کند و بگد جناب مفضل وقتی با کسی در افتادی، وقتی با ملحدی در افتادی، نگو ای ملحد فاسق بی خدا برو گم شو نبینم تو را. نه اینطور نگو، او را بنشین، خودت هم بنشین، مسلح باش، آنگاه با او سخن بگو، هم دل خودت را روشن کن، هم نوری بر ظلمت دل او بتابان. جناب مفضل بیا مسجد تا من به تو بگویم چگونه سخن بگویی. آنگاه اون مجموعه گفتار توحیدی را وجود مقدس حضرت صادق صلوات الله علیه بازگو می کند که یه بخش عظیم اون نسبت به وضعیت وجودی انسان از بعد ظاهری است. جناب مفضل می دانی اگر چشم تو اینجا نمی بود چه می شد؟ اگر خداوند چشم را و این به اصطلاح خود اصل ساختمان چشم را درون این حدقه قرار نمیداد چی میشد؟ جناب مفضل اگر میدانی این مژه ها رو خدا قرار نمیداد چی میشد؟ میدانی اگر ابرو رو این آبرو یا ابرو رو خدا اینجا نمیکشید با قلمش یه ابرو اضافه نمیکرد میدانی چی میشد؟ اگر خداوند چنین یکی اینها رو امام صادق علیه السلام میکرد. جناب مفضل میدانی رنگ چشم چرا چنین است؟ میدانی وضعیت لب را چرا خدای تو قرار، چرا اینجاش اینطور قرار داده است؟ چرا گوشش رو کج کرد از زیرش چال داده است؟ یکی اینها رو وجود مقدسش دقیقاً اون تصویرگری خدا را امام صادق تفسیر می‌کند. بعد لذت آیه رو انسان می‌فهمد. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خداست که هر آن گونه که می‌خواست وجود شما را ای انسان‌ها در رحم تصویر کرد. حالا این یه بعد تصویر می‌خورد به همین مقداری که من درس کردم و تصویر ظاهری، و یه بعدش هم می‌خورد به اون استعدادها و توانایی‌هایی که حضرت باری تعالی در درون ما انسان‌ها قرار داد در ارحام مادران ما. توانایی‌هایی که حضرت باری تعالی اون استعدادهای بسته‌ای که حق در درون ما تصویر کرد در رحم تا بیاییم و در دنیا شکوفا گردد. یصبرکم فی الارحام کیف یشاء. حال که این چنین است بدانید لا اله الا هو، نیست معبودی جز او. به دیگری توجه نکنید، به سوی دیگر نظر نکنید، به کجا می روید، به کجا می گریزید؟ لا اله الا هو العزیز الحکیم.